با اجازه پیر جان جلسه رو شروع میکنیم. سلام عزیزان، خیلی خوش آمدید. اجازه بفرمایید که اولین عزیز رو که از تهران هستن داشته باشیم برای مطرح کردن سوالشون. بفرمایید خانم زهرا.
سلام به همه حضار گرامی و پیر جان عزیزم. سوال من در مورد رجعت بود. موضوعیت رجعت در مورد دیدگاه شیعه که انسانهای 313 نفر از یاران منجی آخر الزمان با اون بدن مادیشون به این دنیا برمیگردن و زندگی میکنن. میخواستم اینم دیدگاه عرفان در مورد رجعت و برگشت بعد از اینکه ارواح از دنیا میرن دوباره به این دنیا برمیگردن یا نه. ممنون از همه.
با عرض سلام، خیلی خوشحالم که مجدداً در خدمت همه عزیزان هستم. در مورد فرمایش شما، ببینید صحبت شما برمیگرده این رجعتی که شما ازش صحبت میکنید و به خصوص رجعت الحسینی، این مسئله‌ایه که برمیگرده به شیعه اثناعشری، شیعه دوازده امامی. بهترین مطالبی که در این زمینه میتونید پیدا کنید در بهارالانوار مجلسی هست، جلد 13. بسیار راجع به این موضوع صحبت کرده، احادیث زیادی را آورده و خیلی به امالی شیخ صدوق اشاره کرده، احادیثی که در امالی شیخ صدوق هستش. و داستان در این هستش که وقتی در آخر زمان امام زمان ظهور میکنه، یه عده‌ای هستن که از آسمان بر میگردن، مثل حضرت عیسی که از دنیا نرفته و در آسمان چهارم هست، بر اساس باورهای اسلامی من دارم میگم، بر میگرده و در کنار ایشان هستش. و همینطور بعد از توفق امام زمان بر جهان و پیروزیش بر حالا ظالمین، اتفاقی که میفته عده‌ای بر میگردن که یکیش خود امام حسین هستش، یکیش خود حضرت علی هست و یکی پیامبر هست و هر کدوم از اینها در سالهای زیادی حکومت خواهند داشت و زندگی خواهند کرد. اینها فقط نظر شیعه دوازده امامیه، هیچ ربطی به مسئله کلی اسلام نداره، اینو در نظر داشته باشید. جایی هم که از این بسیار صحبت شده بهارالانواره. اما اینکه شما صحبت از برگشتن ارواح میکنید در عرفان ما، در عرفان نظرات متفاوتی راجع به این موضوع داده شده. یکی از چیزهایی که اتفاق میفته در حقیقت، ما وقتی که لباس جسم رو میپوشیم در این جهان یادمون میره برای چی اومدیم، یادمون میره که یک میشنی بوده، یک مرحله‌ای بوده که باید انجام میدادیم برای صعود روح. به همین خاطر هدف از زندگی رو فقط همون اون چیزی که در زندگی های آموزشی یاد میگیریم، اصلا هدف زندگی رو همین میبینیم که خب من اومدم دنیا، باید حالا ازدواج کنم، بچه دار شم یا ازدواج نکنم، یه لقمه نون درارم، برم دنبال به هر حال مسائلی که در زندگیم برام پیش میاد. اینها راه قفلتی میشن در این حال که خیلی لازم و ضروری هن برای زندگی، کار کردن، ارتزاق، خانواده و خیلی چیزهای دیگه. حالا برای بعضی هم نداشتن خانواده بهتره، اون دیگه نظرت شخصیه. ببینید در این مسیر یادش میره که فقط برای این چیزها نیومده. زمانی که اون تکامل به وجود نمیاد، این بهش نمیگن تکامل، بهش میگن تعالی. این تعالی به وجود نمیاد که روح نواقصی رو که باید تکمیل میکرده تکمیل کنه، و از دنیا ناقص میره. این در حقیقت برمیگرده به جایی که نه متعلق به این ماده است و نه متعلق به معناست، برزخه، لیمبوه به قول این جایی ها. اتفاقی که در این جریانات میفته، اگر شانسی رو پیدا کنه، موقعیتی رو پیدا کنه که دو مرتبه برگرده، دو مرتبه بر میگرده، و وقتی که برگرده دوباره باید برای تکمیل اون تعالی حرکت کنه. عمدتاً عرفای ما صحبتشون اینه که محال ممکنه انسانی روی زمین پا گذاشته باشه، چه کسی که باورمند به این حرف هاست، چه کسی که منکر این حرف هاست، چه کسی که ملحد، هر چیه، ایتیست به قول امروزی. یا ببینید، محال نشونه هایی رو و پیام هایی رو نگرفته باشه، چه در خواب و چه در بیداری، که متوجهش کنن که تو باید به سمت این مسیر حرکت کنی. تو قصدت از اومدن به این دنیا این بوده، جسمت یه ضروریاتی داره، اونو باید برآورده کنی، اما این هدف اصلیت نیست. تو به خاطر این لباس جسم پوشیدی که این نواقص تکمیل بشه. تمام ساین ها میاد، تمام پیام ها میاد، حالا فرد یا بی‌اعتنا از کنارش رد میشه، یا میگه توهم کردم، یا میگه اصلا بی خوده، یا میگه بیمارم، یا محیط اطراف بهش میگن بیماری. خلاصه یه جوری از این مسیر منحرف میشه. اتفاقی که میفته اگر باز به همین این صورت ناقص از دنیا بره، احتمال رجعت رو داره. این با اون چیزی که شما در رجعت آخر زمان میگید متفاوته. این یک بحثه. یک بحث دیگه‌ای وجود داره که انسان‌های کاملی که از این جهان خارج شدن، یعنی از این دنیا رفتن، و به دلایلی که برای تعالی دیگرانه رجعت میکنن، بر میگردن به این دنیا، حساب اونها با حساب اینها متفاوته. یعنی اونهایی که بر میگردن در صورتی که کاملا هیچ نقصی هم نداشتن، اما باید برگردن به خاطر میشنها، مأموریت هایی که باید انجام بدن انجام میدن و دو مرتبه بر میگردن، حساب اونها با حساب اینها فرق میکنه. توجه میکنین؟ اونها میان چون ناقصن، اینها میان چون کاملن، و دلیلشون هدایت و تعالی برای انسان هاست. این مباحث در عرفان ما هست، به طور کلی تمام این مباحث هست، و حتی مباحثی وسیع تر از این، تا این اندازه‌ای که میتونن حتی در زمانی که لباس جسم تنشون نیست و در دنیای فیزیکی ما حاضر نیستن، نظر جسمانی، هدایت هایی داشته باشن که به اینها میگن هدایت های باطنی. تمام اینها در عرفان ما گفته شده. امیدوارم که یک مجموعه کاملی از این صحبت رو در بحث هایی که در زمان توضیح روح و ارتباط روح با جسم بیان خواهم کرد، توضیحات کاملی رو بدم. اما در حال حاضر همینقدر در نظر داشته باشید این اتفاق ها میفته. اون آخر زمان هم که فرمودین برمیگرده به بحث بهار الانوار که رجعت میکنن. و البته من اینم بگم، آمدن منجی در آخر زمان، خب میدونید در دین یهودی هست، مسایا میاد، در دین مسیحیت هست، در زرتشت، دیانت زرتشت هست، در تمام، حتی در دیانت ها و مذاهب هندی این موضوع وجود داره. صحبت هایی کردن، پیش بینی هایی کردن، و حتی حرفای شبیه به این احادیثی که در بهار الانوار پیدا میکنید در صحبت های دیگران هم پیدا میکنید، چه یهودی، چه هندی، چه زرتشتی و چه هر دین دیگه، مسیحی و دیگران. اون یک بحث جداگانه ایه که در آخر زمان وقتی که دنیا آباد میشه، از ظلم خالی میشه، یا حداقل ظلم کم میشه، حالا نگیم کلن ظلم به وجود نداره و جهان بهتری برای زیستن داریم از این جهان، افراد خاصی میان. باز تکرار میکنم، یه افرادی هستن مثل حضرت عیسی، اینا زندن، اما افرادی هستن که از این دنیا رفتن، مثل پیامبر اسلام، مثل امام حسین، مثل حضرت علی و دیگران، اینها بر میگردن، اون هم وجود داره. شما حتی این جور صحبت ها رو در پیشگویی های نوستراداموس هم پیدا میکنید، البته نه رابطه با امام زمان ما، در رابطه با آخر زمان. امروز روز وقتی که میخواد یه اتفاقی تو دنیا بیفته، همیشه 6 ماه یه سال قبلش تو این تلویزیونی های جهان پیشبینی های نوستراداموس رو میبینید که مطمئن میشید میخوان یه اتفاقی رو توی جهان را بندازن. این داستانم در نوستراداموس هستش که تا سال 3000 میلادی جهان دیگه نابود میشه، 3500 خورده ای از بین میره و 1000 سال قبل از این جهان آبادانی پیدا میکنه، منجی میاد و جهان رو به آسایشی میره. قبل از اومدن این منجی شما دوران بحرانی شدیدی دارید که بیماری ها، جنگ ها، ویرانی ها انسان ها رو داره از بین میبره. اینها میشه شبیه همون چیزایی که ما در مذهب شیعه داریم و همینجور در دیگر ادیان داریم. و کلام آخر این که در رابطه با اینجور مسائل عرفای ما صحبت زیادی کردن در رابطه با آخر زمان، اما نه به این صورت فقهی و دینی که بسیار متفاوت صحبت کردن، که به جاش به مراحلی برسیم، به خصوص در مثنوی که نشانه های زیادی رو از بعد از خودش گذاشته که یه همچون اتفاقاتی در جهان میفته، که به موقعش که برسیم من توضیح میدم، اما اونها با اینجور گفتارهای دینی کاملا متفاوتن. امیدوارم روشن کرده باشم.
با تشکر فراوان. پرسشگر بعدی رو داریم، خانم سعیده از تهران، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت پیرجان گرامی، سعیده هستم از تهران. سوالم این است که امتحانات و مشکلاتی که در زندگی یه ساله کرد با یه دوتا چیز متفاوته؟ ممنونم.
خانم سعیده، سوال کامل شنیده نشد. مشکلات و مقایسه مشکلات رو با چی کردید شما؟
امتحانات و مشکلاتی که در زندگی یه ساله کس آیا دو تا چیز متفاوته؟
بله. مرسی، ممنونم.
ببینید، یک چیزی رو من اجازه بدین کاملا خدمتتون باز کنم سر این موضوعی که گفتین. ما همیشه تو صحبتهایی که در مسائل عرفانی میکنیم میگیم هدفی وجود نداره، همون راهت همون هدفته، مسیر خودش هدفه. این یعنی چی؟ یعنی اون زندگی که ما در این جهان داریم میکنیم، این زندگی یعنی مسیری که داریم میریم، هر فرم زندگیمون، چه مادیمون، چه معنویمون، چه در بودهای خانوادگی، چه در بودهای اجتماعی و چه در بودهای درونی، مسیری رو که ما داریم حرکت میکنیم، این خود هدف زندگی ماست. آگاهی ما در لحظه لحظه زندگی در حقیقت پس دادن امتحانیه و آگاه بودن در هر حرکتی که داریم. اگر خاطرتون باشه من صحبت از 8 مرحله مقدس بودا می کردم که یکی از مسائل اصلیش کردار نیک بود. نیکوکاری یعنی این که من بر لحظه لحظه عمل کرد زندگیم آگاهم و آگاهانه عمل می کنم. این تا اینجا شد. حالا میایم سر امتحانات و مشکلاتی که صحبت کردین. ببینید، مشکلات یعنی همون امتحانات، امتحانات یعنی همون مشکلات. هر لحظه‌ای که ما در زندگی داریم حرکت می‌کنیم، انواع و اقسام شادی ها، حداقل اون چیزهایی که ما شادی میپنداریمشون و درونن ما رو خوشحال میکنن، اینها وجود داره که خود این و آگاه بودن بر این یه امتحان خیلی بزرگه. و همینجور چیزهایی که ناخوشایندن، مشکلاتن، این مشکلاتی که به وجود میاد، این مشکلات زمانی که فرد با اینها رو در رو میشه و برخوردی که با اینها میکنه، نوع جوابیه که داره میگیره از امتحانش، از این حرکت زندگیش. با هر چیزی که برخورد میکنه، با هر چیزی که برخورد میکنه، داره آگاهانه میبینه که چجور باید با این رو در روشه. مشکلات و آشوبهایی که در زندگی کلن پیش میان، این یکی از ساختارهای اصلی زندگیه. باز برمیگردم به همون صحبتها از بودا که رنج یک ستونی از زندگیه، ما از این نمیتونیم خالی باشیم. اساساً معیار ما و میدان پیروزی ما رنج و برخورد کردن با این هاست. بذارید من یه مقدار باز کنم که خیلی راحت خدمتون توضیح داده باشم. اگر قرار باشه زندگی بدون مشکل جلو بره، انسان مطلقاً به پوچی، نابودی و خیلی چیزها میرسه. اینا صحبت عرفان نیست، اینها فقط اینها صحبت مهمترین نورولوژیست ها و محققین مغز در قرن 21. برید خودتون تحقیق کنید. اگر انسان در یک آرامش ظاهری زندگی، دارم میگم، ما آرامش عرفانی رو نمیگیم، از نظر مالی، از نظر سلامتی، از نظر خانوادگی، از نظر اجتماعی، همه چی 20-20-20-20 پرفکته، در یک حالت موقتی به این یک آرامش و شادی میده. اما اگر این ادامه پیدا کنه، انسان از چالش بیرون بیاد و همش در آسایش باشه، در مدت کوتاهی اونچنان کلپس میکنه، یعنی فرو میریزه ساختمان روانی انسان، که شاید راهکار نهاییش خودکشی یا مواد مخدریه که اصلا به طور کلی از زندگی ببره. اینها چیزای شوخی نیست. انسان در آمیزه با مشکلات اصلا فانکشن داره، عمل داره، عمل کرد داره، میتونه حرکت کنه. بله، یه جاهایی مشکلات ممکنه خیلی زیاد شه که انسان رو خسته کنه، از اون طرف داستان رو هم داره بدون تردید. اما این ور داستانم هست، اگر همه چیز آرامش خودشو داشته باشه، ساختمان روانی انسان فرو میریزه. اساساً این مشکلات، اساساً این صحبتهایی که در رابطه با مسئله امتحان میکنیم، برای همون تکامل روانیه. یعنی در هر چالشی که پیش میاد، یک پله روان انسان میره بالاتر، مقاومتر و قدرتمندتر در برخورد با همه چی میشه. این همون امتحاناته. ببینید، تا زمانی که ما در یک ویترین نشستیم و از پشت ویترین نمیایم بیرون، خب ممکنه که فکر کنیم خیلی امن هستیم. به محض اینکه رو در رو میشیم با زندگی حقیقی، یک باد مخالف پرپرمون میکنه. به خاطر همین، این کسی که در راه سلوک عرفانی حرکت میکنه، با مسائل متفاوتی رو در رو میشه، مسائل متفاوتی که برمیگرده به درکش، به درک روحانیش. یک انسان عادی صورت مسئله زندگیش فقط مشکلات خاص خودشه. بچهش سالمه، بچهش مریضه، درس میخونه، درس نمیخونه، با همسرش اشکال داره، با همسرش نداره، از کار بیرونش کردن، کارش خوب شده، تمام این صورت مسئله فقط همینه. و مشکلات این مشکلات هر کسی به اندازه وسع دیدشه. حالا شما بیاین مشکلات یک شاه، یک رئیس جمهور، یک کسی که دلسوزه، درسته ما الحمدلله الان که تو دنیا نداریم اما فرض محال میگیریم یه همچون آدمی هم وجود داره، یک رهبر، یک رئیس جمهور، یه هر چیز دلسوز، مشکلات اینو بذارین در مقابل مشکلات یه آدم عادی، ببینید چقدر فرق میکنه. رئیس یه اداره رو بذارین، رئیس یک سازمان اقتصادی رو بذارین، درسته؟ چون برای رشد این نوع چالش ها، نوع مشکلات متفاوت میشن. بسیار این نکته مهمیه، برای این نوع چالش ها متفاوت میشن. حالا شما کسی رو بذارید که در راه اعتلای روح و تبدیل درک فکری به درک معنوی و روحانی داره قدم برمیداره، اصلا صورت مسئله خیلی چیزا عوض میشه. خیلی اتفاقا برای این میفته که ممکنه برای آدم عادی نمیفته. شما فکر نکنید همیشه بده. یک دفعه رو در رو میشه با یک پول بسیار زیاد. حالا این خودش، ما میگیم پول آقچون خوبه، نه، اون داره حیات ابدی و سعادتش رو به چالش میکشونه. حالا نوع آگاهیش و نوعی که با این ثروت برخورد میکنه همون امتحانشه. یک ثروتی، یک مقامی براش پیش میاد که این مقام شاید در اون صورت جلسه، صورت مسئله آدمهای معمولی آرزو باشه، جون بدن که به اون برسن، اما برای این الان یه امتحان شد، یه مشکل شد، مسئولیتی از من خواستن. پول خودش مسئولیت خیلی بزرگیه، فراموش نکنید. ما اصلا نمیگیم پول اخ 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 بنداز دور، ما میگیم پول یک مسئولیت خیلی بزرگیه که تو چجوری با این پول میخوای کنار بیای. حالا این شد یک مشکل. ولی اگه بذاریش در کنار یه آدمی که سالک راه نیست، میگه برو آقا خدا رو شکر این پول آمده، بریم هر چی دلمون میخواد بخریم و خرج کنیم، بینش به همین اندازه پایینه. ولی اون بینش رو در فرم دیگه میبینه. حالا من از پول صحبت کردم، شما بیایید از مسیر، از مسئله فرض کنید بیماری ها صحبت کنید، شکل دیگه ای رو میگیره. در یک کلام، کسی که میخواد از این امتحانات زندگی، مشکلات زندگی فائق بیاد، بر اینها بودا مسئله نیت رو مطرح کرد، نیت خیر، همون چیزی که در دیانت زرتشت بهش میگن پندار نیک. پندار نیک یا نیت خیر بدین معنی نیست که من بیام برای شما و دیگران همه خیر بخوام، خدایا همه مریضا شفا، اگه میخواستن شفا پیدا کنن که مریضی بهشون داده نمیشد، این نیست. نیت خیر اونجاییه، راهی که میخوای با این امتحانا رو در روشی، باید بدونی که مالک هیچی نیستیم. ما مالک نه اولادمونیم، نه پولمونیم، حتی ما مالک جسم خودمون نیستیم. یک رنتال پراپرتیه، یک به اصطلاح وسیله‌ایه که به ما قرض داده شده، به ما اجاره داده شده، ما حتی مالک جسم خودمون نیستیم. وقتی که این نیت خیر در یک انسان جایگزین شد، در تمام مشکلات و امتحانات خیلی راحت فائق میاد، چون میدونه بر هیچ چیزی مالک نیست. هر چیزی که بهش داده شده در همون زمانی که داره باید نهایت بهره برداری رو بکنه. از دستش رفت، رفت. ما به یک جاهایی میرسیم که حس میکنیم انسان ها عموماً به خصوص در قدرت وقتی به قدرت و پول فراوون میرسن، خیال میکنن سرور کائناتن، خیال میکنن همه چی در زیر چنگال اینهاست و نباید از زیر چنگال اینها خارج شه. اون نیت شره، اون نیت کسی رو به جایی نمیرسونه. پس وقتی نیت خیر وجود داره، وقتی که من میدونم مالک هیچی نیستم، الان فرزندی دارم، دارم باهاش از زندگی با هم دیگه داریم لذت میبریم، ببر، فردا معلوم نیست چی بشه، بدون تو مالک نیستی، پولی دارم، مقامی دارم. پس ببینید آگاهی ما بر مشکلات، مشکلات فقط مریضی ها و بی پولی ها و بدبختی ها نیست. شما چقدر انسان ها رو میشناسید که پول عامل همون بدبختیشون شده، چون آگاهانه باهاش برخورد نکردن. پست و مقام عامل بدبختیشون شده، چون آگاهانه باهاش برخورد نکردن. پس در نظر بگیرید مهمترین موضوع اینه که ما با هر چیزی آگاهانه در آن برخورد کنیم. صحبتایی که من همیشه کردم، اونجا شما میبینید که لحظه به لحظه، به قول مولانا، امتحان در امتحان است ای پسر، چپ و راست داری امتحان میشی. امتحانم برای این نیستش که بهت نمره 20 بدن بگن خب تو حالا لیاقتی اینو داری یه پله بری بالاتر. بسیار این نکته مهمیه، اول صحبتام گفتم اینها مراحل تعالی روان انسانه. انسان در این مسیرها تعالی روانی پیدا میکنه، هرچی برخوردش با این مشکلات کمتر میشه تعالی روانیش پایین تره. مثل رئیس جمهور، مثل مدیر، مثل کسی که با یک مشکلات دیگه رو در روه، با یه آدمی که فقط مثلا با خانوادش رو در روه. ببینید چقدر فرق میکنه، تعالی روحی رو میبره، تعالی روانی رو میبره بالا. و دقیقا امتحانات همون مشکلاته، اون تا مشکل رو به عنوان بدبختی ها نگیرید. یه جاهایی خیلی وقتا مشکل خوشبختی هاست که ما خوشبختی میپنداریم، پول ها، مقام ها، نمیدونم چیزهای متفاوتی که میاد. آگاهی شما در برخورد با این یک ضرورت عینی زندگی ماست. به قول بودا، سالک طریقت هستی، سالک طریقت نیستی. این قانونه که بودا داره به ما میده، میگه آقا من بودا دارم به شما انسانها برای همیشه میگم یه قانونه، این رو اگر رعایت نکردی همیشه در بدبختی خواهی بود. حالا میخوای سالک راه حق باش، میخوای آدم عادی باشی، این قانون رو باید بدونی که نیتت باید نیت خیر باشه. مالک هیچی نیستی، مشکلات به شکلهای متفاوتی میان، پول میاد و بسیار ظاهر عالی داره، اما دیدی چقدر انسانها رو به کجاها کشونده. پس باید آگاه باشی، استفاده کنی ازش. و هر چیز دیگه همینطوره، هر چیز دیگه همینطوره، فرزند همینطوره، پست و مقام همینطوره، تک تک جزئیات زندگی ما تا کلیات زندگی ما همینطوره. به خاطر همینه که ما در عرفان میگیم اول آگاهی آخر آگاهی، که آگاه باشی و آگاهانه برخورد کنی. پس در نتیجه مشکلات همون امتحاناته و اینها برای تعالی. کلمه ترانسندنس رو من اینجا توی انگلیسی به کار بردم که خیلی معادلشه. اگر دوستانی با این آشنایی دارن، با زبان انگلیسی کار میکنن، چون میدونم میکنن، معادلش ترانسندنسه. این برای اون انجام میشه و اگر با این امتحانات و مشکلات رو بر رو به رو نشه هیچ گونه تعالی پیش نمیاد. امیدوارم که روشن کرده باشم.
خیلی ممنون. پرسشگر بعدی رو داریم، آقای بهنام هستن از تورنتو، بفرمایید سوالتون رو.
با سلام و درود خدمت در کار خانم بومی و حضور محترم. بهنام هستم، تورنتو. سوالی دارم در ارتباط با رابطه فلسفه با جهانبینی مولوی. با توجه به اینکه علم و تکنولوژی و فلسفه در صد سال پیشرفت‌های مهمی داشته و اینکه انسان قرن 21 با مسائل جدیدی روبرو شده و درک انسان امروزی از مفاهیمی مانند عشق و محبت متفاوت شده، آیا جهان‌بینی اولویه و همون شکل اولیه برای انسان کافی است و یا اینکه لازمه برای شرط روز به هنگام بشه؟ خیلی ممنون.
بله، ببینید من متوجه شدم. کاملا متوجه. سوال این بودش که با توجه به تغییرات و پیشرفت‌هایی که در علوم جدیده امروز شده، بینش به عشق و اینجور مسائل هنوز همون روش مولوی است یا اینکه باید چیزایی به روز بشه؟ درست متوجه؟
بله، منم متوجه.
ببینید، من یه نکته‌ای رو خدمت شما بگم. یه موضوعاتی وجود داره که این موضوعات از نظر بینش و دیدگاهی که ما ازش صحبت میکنیم، شما از این دیدگاه ما به یه موضوعاتی نگاه میکنیم. یک مسائلی در جوامع ما وجود داره، در جوامع همیشگی بشر بوده، که اینها با زمان تغییر میکنن، اینها با زمان تغییر میکنن، اینها به قول کارل مارکس ربط مستقیم به روابط تولید داره. شما در جامعه فئودالیسم، در جامعه ارباب رعیتی، ازدواجتون یه معنی داره، زن یه معنی داره، مرد یه معنی داره، پدر و مادر یه معنی پیدا میکنن. اما وقتی که میاین و روابط تولید رو تغییر میدین، میاین در جامعه کپیتالیستی، در جامعه کپیتالیستی اصلا نوع ازدواج متفاوت میشه، مفهوم پدر و مادر متفاوت میشه. ببینید، چون این صحبت رو کردیم، من این صحبت رو باز میخوام بکنم که به درد خیلی ها میخوره. شما در جامعه فئودالیسم، در جامعه ارباب رعیتی، مثلا میخواین برین با یکی ازدواج کنین، پدر مادرتون باید بره انتخاب کنه، شما حقی برای انتخاب ندارین. دختر حق اینو نداره که بگه آقا من این پسر رو میخوام یا نمیخوام، باباش اینو تعیین کرده. این جامعه فئودالیسم بوده دیگه. فکر نکنید فقط در کشورهای خاورمیانه، اروپا از این حرف خیلی بدتر بوده. چون به روابط تولید برمیگرده، روابط تولید این رو اقتضا میکنه. درستی یا غلطی شو بذارید کنار، پدر و مادر حکم خدا رو پیدا میکنن که میتونن آقتون کنن، داقتون کنن، فلان کنن، هزار کار دیگه بکنن. اما وقتی شما این تو روابط تولیدی کپیتالیستی، بچه یقتونه میره میگه برای چی منو به این دنیا آوردی؟ اونجا پدر یا مادر حکم خدا رو دارن، بهش زیر پاشونه، نمیدونم از آسمون هفتم اومدن پایین. اما وقتی میاد در جامعه کپیتالیستی، اول از همین سبک میبینم، مگه من میخواستم به این دنیا بیام؟ تو هوس کردی بچه دارشی، تو میخواستی از پسر خالت و دختر خالت کم نیاری، بگی من بچه دارم، من آوردی این دنیا، چه خاکی تو سر من کردی؟ همون آدمه دیگه. در صورتی که در جامعه کپیتالیستی، وقتی در جامعه فئودالیستی، وقتی که 30 سالته 40 سالته بابات میزنه تو گوشت، با سرت بندازی پایین بگی بله قربان، درسته؟ و در جامعه کپیتالیستی شما اینا رو میبینی؟ پدری که مورد سواله، مادری که مورد سواله، اصلا برای چی من آوردی؟ اینا چیزاییه که وجود داره. رو بنای اجتماع، حتی من این مثالم بزنم، شما امروز فرض کنید بسیار نادر پیدا میکنید یه خانمی بخواد ازدواج کنه، پدر مادر پسره برن و با دو پدر مادر دختره صحبت کنن، پسر و دخترم همدیگر رو اصلا ندیدن، بعد برن سر سفره عقد، تازه آقا صورت خانم رو ببینه. اصلا مسخره نمیاد به نظر ما؟ واقعی عقب موندگی ها چیه؟ این حرفای مال 1000 سال پیش چیه میزنیم؟ مگه غیر از اینه؟ چون روابط تولیدمون عوض شده. ما امروز میایم یه پسر یه دختر رو باید بشناسه، با هم رفت آمد داشته باشن، آشنایی داشته باشن، ببینن با هم کنار میان یا کنار نمیان و ادامه زندگی بدن. بعدم من حالا اینو گفتم یه چیزی، چون یه دفعه کسی در این رابطه گفت، اینا حرفای انحرافیه، اینو بگم برم سر اصل حرفم. میگه آقا اون زمان آمار طلاق از الان خیلی کمتر بود. خب معلومه که طلاق کمتر بود، چون زن برده مرد بود. زن بیچاره چیکار میخواست بکنه؟ مگه میتونست بره با از خونه شوهرش با دو تا بچه برگرده بره پیش پدر مادرش؟ یا بره خونه برادرش زندگی. اصلا قبولش نمی کردن، می گفتن آقا جون زن با لباس سفید رفته، با لباس سفید باید بیاد بیرون. امروز فوقش وقت اینجوری میشه، خانم میره کار میکنه درآمد خودشو داره، آقا هم میره کار میکنه درآمد خودشو داره. پس میبینید تمام اینها برمیگرده به این موضوع. اما یک اصولی وجود داره که اینها زیر بناهای اجتماعی هست و به اون میگن حکم عقلانیت. روبنایی نیستن، عقلانیت اولیه بهش میگن. اینایی که من همه رو گفتم اینا عقلانیت ثانویه و ثالثیه و ایناست. یعنی چی؟ یعنی شما الان بیاین در هر جامعه، چه فئودالیسم باشه، چه بردهداری باشه، چه کپیتالیسم باشه، چه هر چی باشه، شما بیاین بگین آقا هر کی از هر کی ناراحتی بره بکشتش، آدم کشی آزاده، میشنوید همچون چیزی رو؟ هیچ وقت تغییر نمیکنه. 500 سال پیش در جامعه ارباب رعیتی آدم میکشتین، میکشتنتون. امروز در کپیتالیسم هم آدم بکشین میکشنتون. حالا نمیکشن، میبرن حبس ابد میکنن تو زندان. این تغییر نمیتونه بکنه. در جامعه فئودالیستی شما اگر کسی دزدی میکرد مجازات میشد، در جامعه کپیتالیستی هم کسی دزدی کنه مجازات میشه. اینا عقلانیت اولی است. توجه میکنید؟ یعنی اگر اینها نباشه اصلا زندگی پیش